بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهر ولعن الله على روحه المجد من الآن إلى يوم يومي معارضه چهارم بین صحیحه حمار و بزنتی و منصور و بین صحیحه معاویت ابن عمار که از ادله مشهور است. در این معارضه اولاً روایات ملاحظه می شود، ثانیاً خود مسئله ملاحظه می شود، ثالثاً کیفیت معارضه بیان می شود، رابعاً دفع معارضه اگر باشد. اما مطلب اول، حدیث 1 از باب 14، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النهر، غیر متمتع قهرن قران و افراد است، ما یحل له؟ قال علیه السلام کل شیء الا النساء. در حج قران بعد از حل همه چی حلال می شود، فقط نساء حرام است. و عن المتمتع ما یحل له یوم النهر، قال کل شیء الا النساء و الطیب. فرق میگذاره بین حج قران و تمتع. در حج تمتع طیب حرام می شود، در حج قران بعد از حل طیب جایز می شود. و حدیث 4، قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال إلا النساء والتي. قلت فالمفرد، حج افراد چی می شود؟ قال عليه السلام كل شيء إلا النساء. اگر حدیث 1 شبهه اجمالی داشته باشد، حدیث چهار هیچ اجمالی ندارد که در حج تمتع تیب حرام است، در حج قران و افراد بعد از حل تیب جایز است. وسائل جلد نو باب 18 از ابواب احرام، حدیث 12، اذا کنت متمتعن فلا تقربن شیئن فیه سفرتون. این سه حدیث است که در معارضه چهارم اولا باید خود احادیث محتوا روشن بشود. در صحیحه همران دو اشکال است، لذا اغلب محققین منهم الجواهر تعبیر به خبر همران می کنند. اشکال از دو ناحیه هست: یک، اشتراک عبدالرحمن بین ثقه و غیر ثقه، دو، اشتراک همران بین ثقه و غیر ثقه. این شبه به نظر بنده وارد نیست، برای اینکه گرچه عبدالرحمن مطلق مشترک است، ولیکن به قرینه نقل موسی بن قاسم از عبدالرحمن و نقل عبدالرحمن از محمد بن همران، مراد از این عبدالرحمن ابن ابی نجران است که ثقتون ثقه هست، قرائنی غیر مذکرنا هست که موکول به جای خودش هست، کما اینکه اشتراک محمد ابن همران بین محمد ابن همران عین و محمد ابن همران ابن نهدیس، این محمد ابن همران به قرائنی که در جای خود مذکور است، محمد ابن همران نهدی است. بر این اساس حدیث یک مشکلیه سندی ندارد، کمان که حدیث چهار که از جمیل است مشکل سندی ظاهرا ندارد. نه حدیث 12 از باب 18 که روایت منصور ابن حازم باشد، اون از جهاتی مشکل دارد. مثلا اون حدیث که در باب 18-9 هست ظاهرن همین حدیث 2 از باب 13 هست، محمد بن الحسن به اسنادی ان محمد موسی بن قاسم ان محمد ان سیف ان منصور بن حازم. یکی از جهات اختلاف در این محمد ان سیف یا محمد ابن سیف، این اختلافی است که در ماسور در باب احرام بین وسائل و شیخ هست که محمد ان سیف است یا محمد ابن سیف ابن امیره است. علی کل این حدیث که در باب 14 از حلقه است با حدیث در باب 18 از احرام اختلاف متنی هم دارد. اختلاف متنی از این جهت است که در اون حدیث اذا کنت متمتعن دارد، در این حدیث کلمه متمتعن ندارد. مهمم همین کلمه هست، کسانی که استدلال کردن به مفهوم این کلمه استدلال کردن، اذا کنت متمتعن کذا، مفهوم این است که اذا لم تکن متمتعن یعنی کنت قارعن او مفردن کذا. این در رابطه با اسناد این حدیث. محتوای این حدیث روشن است. در حج تمتع طیب حرام، در حج تمتع طیب حرام است، در حج افراد جایز است. در این رابطه ما خود فرض را ابتداعا بررسی بباشد بکنیم که در بررسی خود فرض ابتداعا روایت خونده شد، ثانیاً کلمات فقها در این فرع چیست. دقت کردیم ما این احادیث را گفتیم از جهاتی مورد بررسی قرار میدیم که از نظر محتوا، محتوا چی بود؟ در حج قران بعد از حلق طیب جایز است. در این رابطه مرحوم اردبیلی در جلد 7 صفحه 220 نقل میکنه که ادهی فرق گذاشتن بین حج تمتع و حج افراد. در حج تمتع طیب حرام است، در حج افراد بعد از حلق جایز است. ایشون جملاتی دارد در این جای، منها والفرق غیر ظاهر، میخواد این محتوا را قبول نکند، و منها هذه روایت غیر ظاهرت و صحت و دلاله، میخواد در این روایات مناقشه بکنه. لعل مرادیشون مناقشه در عبدالرحمن باشد یا محمد ابن همرون باشد یا هر دو باشد، یا طریق بزنطی، طریق ابن ادریس و احمد ابن ابی نصر باشد. این کلمات ایشون الفرق و غیر ظاهر، این که خوب هنوز وارد بحث نشده. چرا غیر ظاهر است؟ سه روایت دلالت بر فرق می کند. ابتدا الفرق و غیر ظاهر ناتمام است. هاز روایت غیر ظاهرت و صحت، تقدم الکلام که ظاهر و صحت، مراد از عبدالرحمن ابی نجر است، مراد از محمد ابن همران عین نیست. اونی که مهم انگشت میخواد بگذارید این جمله است: ما عدم ظهور القائل بالفرق غیر شیء. میفرمان این فتوا را فقط شیخ طوسی داده. پس در رابطه با این فرمنهای تعارض و اون حرفا میخواییم صحبت کنیم. ابتداعاً ببینید فقه ها چی فرمودن. مرحوم مرد بینیم میگه فقط شیخ این محتوا را قائل شده، غیر شیخ قائل نشده. پس یکی از کلمات فقه ها این است که این روایات قائل به اونها فقط شیخ است. این طرف قضیه را این بنویسید از مرحوم عدلی الا شیخ، اون طرف قضیه را فرمایش صاحب ریاض جلد 6 صفحه 487 از اینجا شروع کنیم. و اما غیره، یعنی غیر متمتع، فیهل له بالحلق او تقصیر اتیب و ایزن. غیر متمتع به تقصیر تیب براش حلال است، کما فی القواعد 1 و شیخ 2 کردبیلی هم قبول دارد، وسیله 3 سرائل 4 جامع شرای 5 نفر این محتوا را قبول کردند. شیخ تنها نیست که مرحوم اردبیلی میفرماید فقط شیخ گفته، نه، 5 نفر از خودم و غیر خودم ما قبول کردن. یکی از این پنج نفر را یادداشت کنید. ینابی جلد 8 صفحه 556 امکان متمتعن، خوب معلومه که تیب حرام است، از اینجا یادداشت کنید. و امکان قارنن او مفردن حل لهو کل شیئن الا نسا فهست، خود الا استثناء هست رو میرسانه، کلمه فهست تأکید میکنه که در قران و افراد فقط بعد از حل نسا حرام است، یعنی تیب جایز است. شما خودتون وسیله را میخواید ملاحظه کنید، قواعد را ملاحظه کنید. ما یکی از این آدرس هایی که مرحوم صاحب ریاض داده براتون آورده. پس الان سند این احادیث ملاحظه شد، کلمات فقها بررسی شد، لذا در این فرق اگر کسی قائل بشود که در حج قران و افراد بعد از حلق تیب جایز است، از این باید مطالبه دلیل کرد. دلیلش هم این سه روایت هست، احراضی هم نیست. این مقدماتی که عرض کردم برای این است که باب احراض را ببندیم. اگر وسیله از قدماست، شیخ از قدماست، ابن ادریس، اینا همه به این روایات عمل کردن، نمیشه این روایات را کنار زد. اگر شد حمله بر فقیه، اگر نشد باید فتوا داد. پس اصل این فرد که آیا در حج قران و افراد تیب بعد از حلق جایز اولا، ظاهرم و الله العالم مانعی ندارد که بگوییم جایز است، برای اینکه روایات معتبرتون هست، اعراضی هم در کار نیست. فتوای طبق این روایات ظاهرن مشکلی نداره. بله بحثی هست که بین قائلین آیا شرطی هست یا نه، اون بحث جداگانه شاید در جای خودش بیاد، اون رو ما الان وارد نمیشیم. ما هستیم و این روایات جواز تیب بعد الحلق در حج قران و افراد است، این مرحله اولای است. این طایفه که هم روایات خونده شد هم کلمات خونده شد و هم اسناد ملاحظه شد، سه کار در این مرحله اولا انجام گرفت. مرحله دوم از بحث این است که این روایات تعارض با ادله مشهور که منها صحیحه معاویه ابن عمار حدیث یک هست دارد یا ندارد، جواب این واضح است که این روایات با اطلاق صحیحه تعارض دارد. صحیح میگوید تیب بعد از حلق بر ناسک حرام است، تمتع باشد حرام است، قران باشد حرام است، افراد باشد حرام است. این روایات میگوید تیب بعد از حلق در حج قران و افراد جایز است. پس احسن، مراجعات فعلا بس نیست. جواب که مهم ما طائفه چهارم و این معارض قرار دادیم، ظاهرم والله العالم تعارض بدویست بین این روایات و اون هفت روایت، تعارضی نیست. چرا؟ برای اینکه اون هفت روایت به اطلاقها میگوید اتیب و حرامون، این روایت احد مصادیق مطلق را میگوید اتیب و فلقرانه جایزون. خب قادش تخصیص مطلق بالمقید است، کجا تعارض دارد که طائفه چهارم از معارضات را بیان می کنید؟ فاذن بین طائفه چهارم با صحیح معاویه تعارض بالاطلاق و تقلید است. و المقید و مقدمون علی المطلق تعارض نیست. فعلیه مرحله دوم این روایات که تعارض باشد، تعارضی در کار نمی باشد. از ما ذکرنا مرحله سومی در این رابطه ینبغی که ملاحظه بشود و اون این است، آیا این بیان که در جمع حج تمتع حرام باشد در حج قران و افراد جایز باشد؟ اگر این را گفتیم، آیا این حرف قرینه هست که عهد وجوه سبعه دیروز درست باشد یا نه؟ از طائفه سوم هفت جواب دادیم دیگه، نیست که دیروز اشاره کردم گفتم دنبالش میاد. یکی از اون وجوه سبعه این بود که ما روایات مانعه را حمل بر حج تمتع بکنیم. اون شش روایت مجوزه را حمل بر قران و افراد بکنیم. اون جواب میشود درست بشود بگم شاهدی جمع این سه روایت هست یا نمیشود؟ یکی از مباحث مربوط به این سه روایت اینه که ما میتوانیم این سه روایت را شاهد بر احد وجوه سبعه متقدمه قرار بدیم یا نمیتوانیم؟ توجه شد؟ مرحله اولا اصل فر بود سندن و دلالتن و فتوه، مرحله دوم تعارض بود، مرحله سوم دفع تعارض است، مرحله چهارم در این روایات میشه و شاهد جمع باشد یا نمیشه. از این طایفه به دو برد خورد کن، دو نتیجه میخواهیم بگیریم. یک، تفصیل را دلالت دارد یا ندارد؟ عقیده ما این است که دلالت دارد، فتوای طبق شمانه ای ندارد، در این ما تردیدی نداریم. مرحله چهارم این روایات این است که اینها می شود شاهد جمع باشد یا نمی شود. این مرحله ظاهراً نمی شود. چرا؟ برای این که حدیث هفت و حدیث هشت و حدیث ده و غیر این احادیث را در باب یازده مطالعه کنید، کل این احادیث سؤال از حج تمتع هست، جواب در حج تمتع هست، جواز در حج تمتع هست، مورد رو که نمیتوانید اخراج کنید. اگر میخواهید اخراج کنید باید فنیان بحث کنید. دل بخواه نمیشه ما بگیم روایات مانعه را حج تمتع قرار بدیم، روایات مجوزه را حج قران. خب این یک جمع دل بخواهی، شاهد میخواد، شاهد این روایت نمیشود. چرا نمیشود؟ برای اینکه اگر در محتوا تصرف نکردید، مورد این چهار روایت حج تمتع است که میفرماید اطیب و حلال. از مورد که نمیتوانید شما صرف نظر کنید مگر به ما ذکرنا که این چهار روایت رو مخصص قرار بدید، مقید قرار بدید. فعلیه نتیجه ما ذکرنا ظاهرم و الله العالم ما ذهب الیه المشهور و منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم که تیب بعد از حلق حرام است. الان مسلک سیدون الاستاد مطلقا بفرمایید حرام است، الان مسلک ما فعلا این است که در حج تمتع حرام است. این هم در رابطه با با فرع یک از مسئله 35 گفتیم. در مسئله 35 سه مطلب بیان شده یا سه فرع بیان شده. فرع اول از 35 در رابطه با موطن اول از مواطن تحلیل بود که این موطن از جهاتی بس شد، من حیث المبدا بس شد، من حیث العدد بس شد، ادله قائل به این که اینجا حلال می شود بس شد، ادله قائل به این که حرام است بس شد، مقدار محللات بس شد، مقدار محرمات ایزم بحث شد. این کلش مربوطه به مطلب اول در مسئله 35 بود. فرع دوم که مطلب دوم از مسئله 35 هست، این فرمایش سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه است: و ان لا یبعد حلیت السیر. این فرع دوم از مسئله 35 است که حاصل فرع این است بعد از حل خوردن گوشت سید احرامی جایز است یا نه. بعد از حل اگر رفت به مدینه سید براش جایز است یا جایز نیست؟ سید احرامی را کعبه احرام حرام شده، در میقات محرم شده، آمده کاراش انجام داده، حلقم انجام داده، الان اگر یک کسی سید در مدینه کرد آورد برای او در منا بخورد یا نخورد؟ خوردن سید، سید احرامی که حرام شده به احرام، برای این ناسک جایز است یا جایز نیست؟ مسئله سید احرامی مورد اختلاف است. ابتداعا فی الجمله متون فقهیه ملاحظه می شود، ثانیا روایات ملاحظه می شود، ثالثاً ما هو المختار ذکر می شود. همه اینها انشاءالله تعالی در فردا خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.